بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين. نکته های عرض شد در آیه کریمه. عرض شد زوجیت عامل آرامش، لذا در این آیه شریفه خطاب به آدم، اون هم با اسکن یعنی سکون و سکونت و آرامش و قرار گرفتن، که حاکی از این است که شاید اولین نیاز انسان هم به لحاظ زندگی روزمره از روز نخست مسکن بوده است، و مسکن رو هم که مسکن میگن به همین جهته. در قرآن هم داریم و جعل اللیله سکنا، یا در همین آیه خانوادگی در سوره مبارکه روم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. چقدر تعبیر عجیبی است. از آیات الهی این است که از انفس شما، نفوس شما، ازواجی رو براتون آفرید، لتسکنو الیها، تا شما آرامش بگیرید، و جعل بینکم مودتن و رحمه. حالا انشالله یک روزی به این آیه برسیم به امید حضرت حق. بعد فرق بین مودت و رحمت که در زندگی خانوادگی و در زندگی نظام خانوادگی که اسلام مقدر کرده است، هم مودت است هم رحمت است، هر دو هست، و هر دو بر اساس چه هست؟ بر اساس سکینه هست. پس اولین مطلب این که نظام زوجیت یک نظام عمومی است، نظام سکینت و سکونت یک مطلوبیت و جعل به عبارت بهتر ذاتی دارد، نه اینی که جعل طبعی داشته باشد. اصلا مطلوب حضرت حق است. برای همین خطاب یا آدم اسکن و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه است. در آیات دیگه هم داره و خلقناکم ازواجا، ما شما را بله ازواج آفریدی. و از این معلوم می شود که مسکن اولین چیزی است که مورد نیاز انسانه. اسکن انت و زوجک الجنه. و مطلب دیگر این است که جنت مسکن انسان است. خیلی نکته مهمی است. انسان بی مسکن نیست، مسکن انسان جنت انسان است. چون آیه شریفه داره اسکن انت و زوجک الجنه. حالا این جنت چه جنتی است دیگه، حرفای مختلفی درش زده شده که عرض کردیم این جنت جنتی است که جنت پس از اعمال نیست، جنتی است که به عبارت بهتر بهشت موعود برزخی است که انسان این بهشت رو در تمثلاتش و تمثیلاتش دارد تا به نتیجه اعمال شایسته و بایسته برسد، چون بهشت جایگاهی است که به وسیله آن اعمال شایسته انسان نتیجه می‌گیرد و اینجا جایی است که بله در روایت داریم در حدیث نبوی صلوات الله و سلامه علیه داریم در مجامع روایی و در تفاسیر روایی هست که کسی که بله سبحان الله بگوید خداوند برای او درختی در بهشت غرس می کند، و کسی که باز لا اله الا الله بگوید باز شجره‌ای در بهشت برای او غرس می شود، و کسی که الله اکبر بگوید همینطور. و اینها دلیل بر این است که اعمال ما عکس الاعمال عکس العمل دارد و بهشت و دوزخ ما جز اعمال ما چیز دیگری نیست، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. سوره مبارکه صافات رو ملاحظه می فرمایید. بله منتها این بهشتی که الان دیگه مقدر است که فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر دیگه در بهشت برین و ما هم به خارجین منها، اون بهشت دیگه خروجی نداره. پس یکی از مطالبی که بهترین دلیل بر این است که این بهشت بهشت برین نیست، بهشت تمثل اعمال است و بهشتی است که دیگه به عبارت بهتر جامعه بین دنیا و آخرت است، همین است که این بهشت اگر بهشت برین میود دیگه معنی بعدن خروج جناب آدم و حوا و بقیه دیگه معنا نداشت، این بهشت بهشت برین نیست. و در بهشت طوری است که لا یسمعونه، چون محیط بهشت محیط صفا و صمیمیته، محیط سلامته، محیط کدورت نیست، سلامن سلاماست. لا یسمعونه فیها لغون ولا تأثیماست. میشه استفاده بکنیم که کسانی که در همین دنیا مراقب اعمالشون باشن، مراقب افعالشون باشن، مراقب کردارشون باشن، اینها در بهشت هستن و در دار و سلام حقیقی هستن. نکته دیگری که باز محضرتون عرض کنیم و بریم به سراغ نکته های دیگر آیه شریفه و آیات بعدی، گفتیم این عبارت لا تقربا یعنی شما نزدیک به این شجره نشوی، بلا تقربا حاضر شجره، که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن احتمالات مختلفی که راجع به شجره هست منافات با این درخت بهشتی ندارد و همش قابل شه هست، قابل به عبارت بهتر جمعه. و این نهی هم نهی ارشادی است، این نهی هم نهی ارشادی است و شاید این شجره شجره علمی وجود مقدس حضرات معصومین و ائمه سلام الله علیهم اجمعین باشد. حالا این بله شجره چه هست؟ و نجم و شجر و یسجدان. ببینیم نجم در مقابل شجره به لحاظ لغوی، که شجر آن است که ساقه داشته باشد، گیاهی که ساقه دار است، اما مثلا نجم گیاهی است که ساقه ندارد و در اصطلاح قرآن بر همه شجره اطلاق می شود. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ملاحظه می فهمون سوره بارکه طه، برای شجره خود اون هم ملکی که دیگه هیچ گونه زوالی ندارد، زوالی ندارد. اگر این طوری باشد، این شجره‌ای که نهی شد جناب آدم شاید شجره علمی و مراتب علمی وجودی خود همین جناب بنی آدم باشد. یعنی به عبارت بهتر، الان وقت قرب و تقرب و نزدیک شدن به این شجره نیست و این خودش یک نهی ارشادی است و این نهی ارشادی منافات با به عبارت بهتر مقام عصمت اینها هم نداره. حالا این شجره شجره حسد باشد که دیگه همونطور که گیاه رشد می کند بر روی زمین و ساقه و بی ساقه دارد، در نفس انسانی هم صفات ناجور و صفات پسندیده و ناپسند در واقع رشد می کند. علم هم رشد می کند، حسد هم رشد می کنه و اینها نیاز به چه دارد؟ نیاز به مراقبت دارد و ستمی که آدم بر خود انجام داد که فتکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین، ولا تقربوا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. این ظلم همین ظلم نفسانی است. میشه این حرف رو زد که حسد انسان، خدای نخواسته حقد انسان، کینه انسان، صفات زشت انسانی که انسان رو از مسیر خارج میکند، اینها همه چیزهایی است که انسان ازش نهی شده است و میشه بگیم اینها شجره وجودی انسان است که انسان باید مراقب باشد. ولا تقرب هذه الشجره، اون هم به عنوان همین شجره، یعنی همین شجره‌ای که خارج از نفس تو نیست، همین باعث می شود که فتکون آمن از ظالمی. مراد به این ظلم هم ظلم به نفسه و بدترین ظلم ها ظلم به نفسه، همان که جناب در سفارش های جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیت بزرگوار و اون صحابه بزرگوار رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه که راجع به اون دارن سلمان و منا اهل البیت، داره که به عزیز عزیزانتون ظلم نکنین. جناب ابوذر عذر میخوام، بله جناب ابوذر اون صحابی بزرگوار که وقتی ازشون سوال کردن به عزیز عزیزانتون ظلم نکنید چه هست؟ فرمودن نفس خودتونه، نفس، و عزیز عزیزانتون ظلم نکنید. اینجاست که ظلم به نفس یکی از ظلمهایی است که منشأ خیلی از ظلمهاست. نکته های دیگری که از آیه استفاده میشه اینه که ندای الهی و خطاب الهی همیشه دلیل بر عظمت مخاطبین به این خطابه و در عظمت انسان و آدم همین بس که مورد این خطاب و مورد این توجه حضرت حق قرار گرفته. و نکته دیگری که از آیه استفاده می شود اینه که اختیار انسان در استفاده از نعمتهای بهشتی است و به تعبیر من حقیر دست انسان در استفاده کردن از نعمتهای بهشتی باز باز است و این هم یکی از تکریمهای انسان است. و کی دست انسان باز است؟ وقتی که خودش به عظمت خودش پی ببرد. کی میتواند به عظمت خودش پی ببرد؟ وقتی که پی به حقارت دنیا ببرد و بداند که ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدم رو بله کریمش و تکریمش کردیم. و نکته دیگری هم که در اینجا مطرحه اینه که در امر در نهی در امر و نهی کلا و لا تقربا اینها همه دلیل بر این است که هستی انسان و زندگی انسان بر اساس باید و نباید اداره میشه و کلا به معنای گرچه خوردن است اما معنای تصرف کردنه، چنانچه تقربه در اینجا هم گرچه که به عبارت نهی ولا تقربه است اما در این حال باید چه باشد؟ اون چه که باعث دوری این انسان می شود باید انسان ازش پرهیز بکند. و آیه دلیل بر قداست و عصمت جناب آدم علیه السلام و اینی که بارگاه تشریف و تشرف او در چه هست؟ در کارگاه و در آزمایشگاه تکلیف و تشرفه. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس برای سن تکلیف فرزندش رسید، بله رسیدن تو به تکلیف و تشریف مشرف باد، آفرین بر مرحوم سید ابن طاووس. و معلوم میشه که انسان در به تعبیر حقیر در شریف آباد مشرف باد تکلیف و دار تکلیف به همه مقامات میرسند و به عبارت بهتر هر چی که به انسان میدهن بر اساس چه میدهن؟ بر اساس تکلیف میدهن. لا نکلف الله نفسا الا وسعها. و تکلیف انسان هم بر اساس وسعت او، یعنی خارج از نفس او نیست و خارج از حالات او نیست، هر چی که هست خارج از خودش نیست. و به عبارت بهتر این انسان در دایره تکلیف حرکت می کند برای رسیدن به کمالاتی که همون بهشت مطلوبش باشه. و همون است که دیگه اینه که آیه شریفه داره که شما ازش استفاده بکنید، هیسو کلامن و کلامنها رقدا هیسو شئتما، از هر چه که می خواهید از این نعمتهای بهشتی استفاده بکنید. و انسان است که محور همه استفاده های بهینه و سکینه و مسکن و آرامش هاست. لذا این خطاب رو ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست، این چهار تعبیر کلا شئتما لا تقربا فتکونا، چقدر این آهنگ آهنگ عجیبی است. و جالب اینه که همه اینها به صورت خطاب فردی نیست، خطاب جمعیه. و بعد انشالله در آیه بعدی هم که برسیم میگه فأزلهما الشیطان، اونجا هم میبینیم باز همین خطاب، خطاب این خطاب تکرار شد، یعنی خطاب بفرمایید جمعی. و همه اینها دلیل بر این میشود که این دار تکلیف داریست که انسان با زحمت باید به نتیجه برسد و رحمت بی زحمت به عبارت بهتر دیگه نیست. در تفاسیر روایی هم من به دو تا روایت رو اشاره کنیم و بریم به سراغ آیه بعدی. در تفسیر برهان و تفسیر نور الثقلین و تفاسیر دیگری هست، دیگر روایین وجود داره که بله روایت امام رضا رو هم عرض کردیم که وقتی که سوال میکنن اینقدر مردم در این معنی شجره اختلاف دارن، بعضی ها میگن شجرت الحسده، حسرت فرمودن کل ذالکه حق، همه اینها حق است. اون تو حضرت خیلی تعبیر جالبی فرمودن، فرمودن ان شجرت الجنه تحمل انواع، شجره جنت حامل انواع میوه ها و انواع و میوه های گوناگون وجود دارد. از امام عسکری علیه السلام داره که این ولا تقربا هذه شجره، این شجره علمه، شجره علم محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، الذین آثرهم الله عز وجل بهی دون سایر خلقه، فقال تعالی لا تقربا هذه شجره، این شجره علمه، فانها لمحمد صلوات الله و سلام علیه و آله خاصه دون غیره، ولا یتناول منها و امر الله الا هم و منها. خیلی جالبه دیگه، نمیتوانن کسی تناول بکنه و کسانی که از همین محمد و آل محمد صلوات الله علیه صلوات الله و سلام علیه هستن. بعد داره که و علیون و هازا پیغمبر و علیون فاطمه و الحسن و الحسین علیهم الصلاة و السلام بعد اطعامهم الیتیم و المسکین و الاسیر. خیلی تعبیر زیبایی که اینها هم بعد از اونه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میشه از این آیه استفاده کرد که این شجره‌ای هم که دیگه الان شجره منهیه هست، منهیه به یه جهتی است اما غیر منهیه به یه جهتی، و مقام علمی حضرات معصومین صلوات الله و سلام و علیه اجمعین. و اینجاست که دیگه حضرت فرمودن اینجا دیگه تعب ندارد، نسب ندارد، و هیه شجرتون تمیزت بین اشجار جنه، ان اثر اشجار الجنه کانت کل نوع منها یحمل نوعا من الثمار والمأکول و کان هذه الشجره تحمل بله این شجره دیگه انواع و اقسام گندم و عنب و تین و عناب و سایر انواع ثمار و میوه ها و اینها را حامل است. و اینجاست که دیگه این شجره ای است که منحصر به وجود مقدس رسول مکرم اسلام و اولاد معصومین سلام الله علیهم اجمعینه. میشه گفت مثلا اصلها ثابت که شجرت اصلها ثابت و فر آحاف سما هم همین باشد. بله بس هیته مقام ولایت هیته ایست که نیاز به چه دارد؟ نیاز به اذن دارد. این ها هم تفاسیر روایی نسبت به این آیه کریم است که از اینها استفاده می شود که این انسان بر اساس تکلیف به مقامات می رسه و این شجره از مختصات حضرت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه است و هیچ کس نمی تواند بدون اذن خداوند از اونها تناول بکند و نزدیک بشه از این شجره علمی، بلکه باید با اذن باشد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه. و مطلب دیگر این که تناول از اینجا هم باید با اذن الهی باشد که اگر نباشد معصیت و کسی ازش کامیاب نمیشه. و این شجره برخلاف شجره دنیا حامل و دارای انواع میوه های مختلفه و غیر از اینی که میوه های گوناگون داره اختلاف نوعی هم داره به عبارت بهتر. و این خودش یکی از چیزهایی است که بسیار قابل اهمیته. روایات رو دیگه ملاحظه می فرمایید، روایات هم روایات عجیب و غریبی است نسبت به این شجره. و از این استفاده می شود که این شجره شجره نبوت و ولایت و این شجره ظاهرن دلیل بر اینم می شود که آدم درست است که پیغمبر است و نبی است، اما در این حال نبوت دارای مراتب و مراحل مختلفه و این دلیل بر اینه که این آغاز هست اما انجام نیست، یعنی آغاز نبوت هست اما انجام نبوت نیست. متاسفانه به آیه بعدی نرسیدیم. بله رسیدیم به اول آیه آینده، فعزل لهمش شیطان، که ببینیم باز با صورت جمعی مطرح شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه.